بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزانی که به طرق مختلف شاهد این برنامه ما هستید. ما از سری برنامه‌های سدید گفتمان تحول در تبیین دین در خدمت استاد بزرگوار اندیشمند فرهیخته استاد طاهرزاده بزرگوار هستیم. خیلی ممنون و متشکریم از وقتی که در اختیار ما قرار دادن و لطفی که به گفتمان سدید دارن و اهتمامی که نسبت به این موضوع دارن. در این مسئله، در این برنامه یک مسئله جدی رو در بحث تحول در دین مطرح میکنیم. ما ظاهراً انسانی که در تاریخ امروز باهاش مواجهیم انسان جدیدی است و تاریخی که درش قرار گرفتیم تاریخ جدیدی است. اگر به واقع ما در مسئله تبیین دین برای انسانی که داریم دین رو تبیین میکنیم به واقع با انسان جدیدی مواجه بوده باشیم و تاریخ جدیدی واقع شده باشد و این رو ما لحاظ نکنیم، ظاهراً عدم موفقیت ما قطعی است و ما شکست خواهیم خورد. اگر انسان جدیدی متولد شده است در تاریخ جدیدی که ویژگی های خاص خودش رو داره قرار گرفته است، شناخت این انسان جدید و شناخت این تاریخ جدید که ما درش قرار گرفتیم برای مسئله تبیین دین یه بحث ضروری است. به همین منظور خدمت استاد رسیدیم تا نظری که در مورد این مسئله دارن، دیدگاهی که خواست خودشون هست در مورد این مسئله دارن رو بشنویم. انشاءالله در چند جلسه یک ساعته در خدمتشون خواهیم بود و این بحث رو به تفصیل به گفتگو خواهیم نشست و انشاءالله هممون بهره کافی و وافی رو خواهیم برد. من از استاد بزرگوار خواهش میکنم برای شروع بحث طرح بحث بفرمایند و اینکه اساساً نگاه به تاریخ و لحاظ تاریخ و دیدن تاریخی که ما درش مواجه هستیم اساساً چقدر مسئله جدی میتونه باشه و چقدر ضرورت داره تا انشاءالله ادامه بحث رو پی بگیریم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که بتونیم خدمت رفقا بابی از تفکر رو باز کنیم. من نظرم اینه که این بحثی که باز کردید و بمونیم روش که واقعا ما باید در فهم تاریخ انسان رو دنبال کنیم، یعنی در طول تاریخ انسانها در این ابعاد فطریشون تولدهای مختلفی دارن. شواهدمون رو اول باید ببینیم. دین هم این رو با ما همراهی میکنه. پس حرف اول من با رفقای دیندار اینه که آیا واقعا انسان در تاریخ شکلای مختلفی از ظهور داره یا اینکه نه یه انسان است با یه خصوصیات فیکس منجمد و دائم ما باید در نسبت با این انسان حرفامون رو بزنیم. انسان رو متفاوت در طول تاریخ ببینیم یا انسان رو ثابت ببینیم و خودمون حرفامون رو باش بزنیم. من میگم اول خود اون روایت مشهور حضرت سجاد که منم یادداشت کردم کمک ما میکنه که خود حضرت میفرمان که در آخر الزمان انسانهای متعمقی اومدن که بعضی آیات قرآن مال اونهاست، به این معنی که جواب اون طلب بزرگ اونها رو میده. چون تعبیر اینه دیگه که ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان، خدا میدونستند که در آخر الزمان اقوام متعمقون، اقوام متعمقی هستند. متعمقا به هر معنایی که بگیرید به این معناست که یعنی یه جایگاه خاصی داشتن نسبت به گذشته، یه پیش آمده جدیدی است. بعد میفرمان فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الی بله شش آیه اول. ببینید پس اول من خواهش میکنم رو این یه کمی فکر کنیم که عجب، پس میشد که فکر کرد انسان ها در طول تاریخ متفاوت میشن، نه در بنیان فطریشون، نه اینکه یه جور دیگه خودشون را میفهمن و با این نحوه فهم جدید ما باید با اونا روبرو بشیم. این روایت میفرماد که در آخر الزمان اینا طوری هن که سوره قل هو الله احد رو میتونن درک کنن. اصلا برای اینا اومده، از حال ما که ورود نمی کنیم که این سوره قل هو الله احد چه چیز عجیبیست، که واقعا من معتقدم که تا ما با همین بشر این سوره رو در میون نگذاریم باهاش گفتگو نکردیم. خب احدی که صمد باشه دیگه مستحضرید، آخه که احد است، در همه جا بیکرانگیش حاضر است، پس صمد است و به سوی او رفتن چی میشه؟ آیا این دوتا جمع میشه؟ خب ما میگیم که بشر جدید ظرفیت اینو داره که در شخصیت خودش همه حقیقت رو حس کند و بعد به سوی همون حقیقتی که در جهان خودش حس کرده است حرکت کند. حالا بابش هم میخواییم باز کنیم، من باز شاهد میارم. مثلا شما خود آیه 29 سوره الرحمنم باز با این دیدا که میخواییم ببینیم آیا قرآن ما را دعوت میکنه که در نسبت حضور متفاوت بشر در تاریخ ما متفاوت باش مواجه بشیم. قرآن میفرماد چی؟ آیه 29 سوره الرحمن، یسأله من فی السماوات والارض. خب همه بلدیم هر چه در آسمان و زمین است از خدا طلب و تقاضای میکنن، ولی طرفت به اون خلاصه ببینید کل یومن هو فی شأن، اون وقت او در هر یومی روزگاری به شأنی میاد به میدون. خب این کل یامن هو فی شأن یعنی پس هر یامی به شأنی میاد دیگه، یعنی شأن دیروز غیر شأن امروزه. نتیجه چی میشه؟ خدا جواب طلبهای متفاوت را با شؤونات مختلف میدهد.
یعنی ظهور خدا در شأنی متناسب با طلبی هستش که اتفاق میفتد. مقدمه
را از آیه بگی یسأله من فی السماوات والارض، یعنی گویا در مسیر ادامه تاریخ، ادامه وجودات، طلب ها مختلف شده است. به چه دلیل؟ به دلیل قسمت بعد آیه که حضرت رب العالمین که حالا میخواد جواب این سألق تقاضا طلب رو بده به جلوه ای میاد غیر جلوه یام دیروز. باز نتیجه چی میگیرید؟ نتیجه میگیرید که ما فکر کنیم، من فقط خواهشم اینه که در این مقدمه ی عرایزم فکر کنیم که آیا ما باید در طول تاریخ بشر را ببینیم. یه جمله میشل فوکو دارد، اونم چیز عجیبیه، میگه که من همه سوالم اینه که این بشر جدید چطور شد که متولد شد. خیلی عجیب از حرفش، میگه که در این که این بشر بشر دیروز نیست، بشر قرون وسطا نیست، اصلا بحث نفی قرون وسطا و منفی بودن نمیگیره دا، میگه یه بشری بود با یه هویت خاص، اما این بشر اون نیست،
تغییر هویت داده.
بیا بگو تغییر طلب داده است، تغییر ظرفیت براش پیش اومده است. این اقل میخوام مطلب رو تقبیل بدم. باز من خواهش میکنم تو دل همین این آیه 44 سوره، نه اینو از آیاتی است که من خیلی ذهنم مشغولشه، اینجا هم چیز عجیبی است که آیه را ظاهرش خیلی آسونه است که میگه به پیامبر فرماد که و انزلنا الیک الذکر. پیغمبر، ذکر یعنی همون قرآن دیگه، شواهد زیادی داریم. پیغمبر، این که ما این قرآن را بر تو نازل کردیم با هویت ذکرم نازل کرده است، اینم خیلی عجیبه با، یعنی تعلیم نیست، به خدا آمدن است. حالا اینش نمونی. بعد میفرماد که چرا ما اینو بر تو نازل کردیم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. خواهش میکنم اینا دقت کنید، تا تو ای پیامبر تبیین کنی، بشه کافی اون چه که بر همین لناس، بر این مردم نازل شده است. عجیبه، پس رابطه ای بین ظهور پیامبر به عنوان صاحب قرآن و مردمی هست که همون چه بر پیامبر نازل کرده است در پیش مردم است. بر همینم پیامبر تعلیم نمیدن، تبیین میکنن. تبیین یعنی اون چه بر اونها نازل شده است. لتبین للناس ما نزل الیهم. ببین اولا
خاره الیکن نمیگه الیهم،
بله مال اوناست. میفرماد برای این که اون چه که بر اونها نازل شده اصرا تو تبیین کنی. میخوام ازش این نتیجه رو بگیرم که عجب، پس یه چیزی اگه بناس شروع بشه در تاریخ و پیامبری بیاد آغاز اون تاریخ، نسبتی با اون مردم داره. یعنی اون چیزی که پیامبر در بر گرفته به طور اطلاق و تبیین و بالفعل، مردمم بیگانه بهش نیستن. پس معلومه است آغازی که در تاریخ شروع بشه آغاز پیامبر تنها نیست، مردم هم در این آغاز حاضر شدن. بر همینم پیامبر قصه اون چه بر این مردم نازل شده است رو با اون چه که بر خودش نازل شده است تبیین میکنه. میدونید نتیجه وقت چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که حالا دو گروه پیدا شدن. یه دهی که با پیامبر متوجه خودشون شدن و آغازی را که نیاز حضورشون در اون تاریخ بود رو شروع کردن، یه عده‌ای هم بر همون جاهلیت قبلی موندند و بحران گذشته، ببخشید بحرانی که گرفتار شدن ریشه در عدم حضورشون در تاریخی بود که باید درش حاضر می شدن. بنابراین پیامبر مذکره لناس بود، همه مردم شروع جدیدی باید داشتن. این شروع جدید به معنای چیست؟ به معنای اینه که جانشون در بر گرفته شده از توسط یک حقیقتی و پیامبر مذکره اینه. من تو پرانتزم یه نکته بگم بد نیم، آیا اصلا این درک حضور تاریخی، درک تاریخ یه موضوعی است که با استدلال و با مفاهیم و اینا باید ما با هم دیگه در میون بگذاریم، یا خودش یه تذکر است؟ شما ببینید جاذبه زمین رو شما نمیتونید نشونه کسی بدین. با اینکه چرا؟ برای اینکه همه هویت ما رو در بر گرفته. جاذبه زمین مثل این میز نیست که بگم آقا ببینش، اما چون همه ما رو در بر گرفته است میتونیم درک کنیم که چیزی به نام جاذبه زمین باید باشه. اما این نیست که به قیاس مثلا صدرایی یا نه بگو قیاس ارسطویی ما الان بخوایم که نشون بدیم. نه از این جهت میگم که مخاطب عزیز ما به مرتبه نره توی فکر خوب پس چطوری من متوجه تاریخ بشم، برم مثلا بحثای انتزاعی بکنم، استدلال بکنم. نه، شما فقط متذکر باش ببین آیا واقعاً نمیرسی به این که انگار این بشر آن بشر نیست. من شواهد خیلی خوبی در روایات خودمون دارم به معنای زمان شناسی یا وقت شناسی. خیلی عجیبه که چطوری اصلا یه مجموعه روایات داریم در رابطه با زمان شناسی و وقت شناسی. مثلا نمونه ای که عجیب و غریبه، حتما میدونید که اوموی یا وقتی داشتن تمام میشدن، خب بنده خدایی به نام عبدالله ابن حسن مسنا و اینا تزن فکر کردن میتونن حالا بیان کارا دست بگیرن. جا خیلی عجیبه، حضرت صادق متذکر میشن که مال ما نیست این وقت. حتی اشاره میکنن به مهدی عباسی، میگن این ردای زرد پوشیده وقت اونه. خب معلومه است عبدالله خود عصبانی هم میشه، بعد یه خود برخورد خوبی هم نمی کنیم، ولی حضرت جملشون است بابا نحن و اعلم و بالوقت. این جمله حضرت صادق اینجا اومده، بابا ما می فهمیم که وقت چه وقتیست. حضرت اینجا وقتا که بشناسن، ببینید امکانات حضوری که ما باید داشته باشیم ما درک میکنن و چیزی که هنوز امکانش نشده است رو بی خودی ورود نمی کنن. حضرت اینجا چرا میگن که وقت ما نیست، به اعتبار این که بیان مثلا حاکمیت رو به اون شکل دست بگیریم، اما وقتا خوب تشخیص دادن که حالا چه کار میتونن بکنن. یعنی مکتب حضرت صادق مگه با 4000 حالا اقلش شاگرد تو دل همین جریان، یعنی بعد از اموی شکل میگیره و از امام باقر هم تا حدی شروع شده است. میدونی میخوام نتیجه که بگیرم، به نظرم این اگه یه خود روش حرف زده بشه که ما حساس بشیم که آیا با تاریخ باید جلو بریم برای حضورهای مختلف، یا ما بیگانه از تاریخ هرچی فکر میکنیم میتونیم عمل کنیم؟ این یه نقص بزرگیست که ما هنوز روش فکر نکردیم.
هنوز میانه کلامتون شما دو تا بحث مطرح میکنید ظاهرا. یکی این که اولا ما انسان را در طول تاریخ انسان ثابتی بدانیم که دچار تغییر و تحول نمی شود و ما در هر تاریخی با انسانی مواجهیم که در تاریخ‌های قبل بود.
ثابت است به اصطلاح.
یه وقت هم هست خود تاریخ رو ما چجور نگاه میکنیم. آیا در برهه‌های مختلف شرایط زمانی، شرایط مکانی و کلیت تاریخ ثابت است؟ و اینکه مثلا در اوضاعی که زمان امام صادق هست با اوضاعی که مثلا زمان حضرت ابو عبدالله بود شرایط بیرونی متفاوت می شود، اما اینی که ما در یک بازه زمانی حضور داشته باشیم که اختزاء رفتاری داشته باشد غیر از اختزاء رفتاری گذشته، این هم یه بحثه.
آره هر دوش.
یعنی ما هم شما می فرمایید که ما با یک انسان ثابتی مواجه نیستیم. اولا انسان در هر تاریخی با شأنی و با سؤالی و با طلبی حاضر است و هر تاریخ هم سؤال و طلب خاص خودش رو داره. اگر انسانی سؤال و طلب تاریخ خودش رو فهمید در تاریخ خودش حاضر شده است. و اگر ما این رو لحاظ نکنیم در عرصه تبیین دین، منی که دارم دین رو تبیین میکنم، حالا فارغ از این که الان تاریخ کجاست و انسان جدید چیست داریم بحث میکنیم، منتها فعلا میخوایم بگیم که آقا جان من که دارم دین رو تبیین میکنم باید بدانم با دوران شیخ بهایی تاریخم یکیست
نیست.
انسانی که اون موقع بود الان همون انسان است که همون مباحث امامت شیخ بهایی رو بیارم الان به انسان جدید بگم و در تاریخ جدید یا نه.
این خیلی لکته خوبی. اونجا که می فرماید متعمقون میان، مثال نشون میده که آدم هایند که دیروز نبودند. مد نظر آیات الی قرآن که تاریخی نیست، که قرآن فرا تاریخی است، ائمه فرا تاریخی هست، اما متوجهند که حالا با چه انسانی روبرو هستن. حالا پس میموند که هم زمان طوریست که طلبش طلب دیروز نیست، هم این که ما هم که میخوایم با این روبرو بشیم مطابق این انسانی که انسان دیروز نیست با این زمانه خودمونه، ما زمانمونه که شناختیم. حضرت میفرمان نحن و اعلم و بالوقت، یعنی ما میفهمیم این وقت چه اقتضاعاتی داره. خب حالا این وقت چه اقتضاعاتی داره، یک معناش هم به این معنا، پس معنیش نیست که، پس یه معناش نیست که ظرفیت این زمانه را بشناس. ظرفیت این زمانه اونقدره که ما میتونیم بنک بلند اسلام رو به گوش بشر اون زمان برسونیم و 4000 عالمی که اکثرشون هم که مال اهل سنتن بیان و جستجو کنن حقیقت در نزد امام صادق. شما مثلا ملاقات سفیان سوری را با حضرت صادق، اینا چرا میان؟ میگه خیلی هم عجیبه، مثلا اون بزرگان اهل سنت جستجو میکنن حقیقت ها.
عنوان بصری.
آره اون با خوده همون بله، حالا عنوان بصری هم که دیگه به قول شما میاد همشون عجیبه. حالا مثلا عنوان بصری حتی تسلیم صوفیان تسلیم هم نیست، اما عظمت امام یه مواجهی دارد. به نظرم ابن ابل آوجاس با مفضل، به مفضل میگه تو چنقدر عصبانی میشی وقتی من غیر تو فکر میکنم، ولی میرم خدمت امام صادق اونم چقدر آرام با من مواجه میشه. سه ای حضرت میخوام اینا رو شاهد بیارم که حضرت متوجهن که حالا با کی رو بروهن. برای همینم خیلی عجیبه است، این همه آدم اگر که چیزی پیدا نمی کردن بلند نمی شدن بیان خدمت امام صادق. پس من میخوام دو تا نکته رو هر دوش روش بمونیم. هم این که امام میفهمند که این زمان ظرفیت خودشا داره، چیزی که هنوز شرایط و اقتضاش فراهم نشده است را اگر اصرار کنیم گرفتار بی تاریخی میشیم و بعد نتیجه نمیگیریم از اعمالمون، و عکسش اگر امکاناتی که داریم و پیدا شده است را ازش استفاده نکنیم عقب میافتیم از اون چه که باید درش حاضر بشیم. اینجاست که باز مثلا من یه روایت خیلی روایت خوبی داریم، من از این روایت خیلی عجیب استفاده میتونم بکنم، از باز حضرت صادق از این تیکش را میخونم. علل عاقل ان یکون بصیرن به زمانه، اینجاش راحتی دیگه، عاقل نیست که نسبت به زمانش بصیرت داشته باشه. وقت ببینید مقبلن علی شأن، هنوز تو مقدمه گیری با حیفه، میگه مناسب شأن درک زمانش با هر چیزی روبرو میشه، مقبلن علی شأن. و حافظن للسانه، زبانش رو هم در اختیار دارد اگه اینجور بگیره. اینا متاسفانه ساده میکنیم، اخلاقش میکنیم، نه این خیلی نزدیک است به حرف آقا که فرمودن باز تولیدی زبانی مناسب امروز. با ائمه جمعه با صحبت کردن، هم آخرین صحبتشون با ائمه جمعه گفتن با زبانی که امروز ما میتونیم با بشر گفتگو کنیم خطبه ها را تنظیم کنیم. ولی من از این لغت باز تولید خیلی عجب. پس روایته ببینید میگه که آقا در ازای بصیرت به زمانت تو باید حاضر بشی، و در ازای بصیرت به زمانه به گفتگو، گفتگودم گفتگویی با عقلی باشد که امروز بشر میتونه تعقل کنه. همین که میگن بزرگی مثل شیخ بهاءالمد، بحث آخری ها میذاریم برای بعد، که بعد حالا ما تازه اگه زمان شناس شدیم نسبتمون با گذشته و نسبتمون با آینده باید چه نسبتی باشه؟ ما که تراث گذشته را ازش منقطع باشین امروز هم حاضر نیستی، اون بحثش جدا. ولی یه نکته دیگه هم اگه اجازه بدین، من یه یاد داشته نمیدونم چقدر باید رو این بمونیم، اما این هم عجیبه که حضرت امام تو این مسئله زمان شناسی، اولا اون جمله مشهورشه که داریم که میفرماد که من برگردم این ملت بر نمیگرده. چرا؟ یعنی چه چیزی پیش آمده است که مردم درش حاضر شدن که شما به عنوان مذکر اون چه که پیش آمده است با این مردمین؟ بعد میفرماد اگه من برگردم این ملت بر نمیگردن. اینو من ازش میفهمم فهم زمانه ای که میخواد که اون چه خواهش میکنم عنایت کنی، اونچه که زمان ظرفیت بیشتری دارد برای ظهور حقیقت ازش غفلت نکنه. بحثا برمیگردونم، دارم خستتون میکنم، اما روش هر جا خواستید شما ببینید. بحث ولایت فقیه را اولین بار در مدرن جدیدش مرحوم نراقی تو خزائن بحث میکنه. این کجا بود؟ چرا قبلا نبود؟ قبلن ولی خوب بگند، قبلن و جامعه با فقیه و فقاهت اداره می شود. ولی در شرایط مدرن جدید شاه دیگه شاه دیروز نیست که به اذن علما فقط مجبور است که حکم جهاد بده. اسلحه داشت، میدونی که با دولت قاجار، مرحوم نراقی مال دولت قاجار از حکومت قاجاریون که میان
آشنایی دولت اسلامی با فضای مدرن،
وای کلا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد این مرد بزرگ بار فهمید که حالا تو این شرایط که حالا شاه دیگه همه کار است، چرا اسلحه داره؟ دیروز شمشیر بود، شمشیر دست مسلمین بود، با اذن فقیه می‌رفتن جهاد، حالا شرایط عوض شده است، خب اسلحه که داره سربازم می‌گیره دیگه، دین می‌خواد چه کار؟ تا دیروز مجبور بود دین را بپذیرد اگرم نمی‌خواست، الان دیگه مجبور نیست، حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید فقیه حاکم باشه. این ولایت فقیه دیروزم بود، متاسفانه بعضیا اینو درسته، دیروز مردم بودند و دینداری و علما و روح دینداری همه جا جاری بود، حالا که شرایط عوض شده است و حالا باید که دوباره دین بیاد سر کار باش هویت جدید، ایشون بحث ولایت فقیه ها به میان آورد. و بعدم بزرگانی که درک کردن چه محکم گرفت، خدا آیه طول برو جدی اینا دارین دیگه، اینا محکم متوجه شدن تو این شرایط اگر فقیه حاکم نباشد عملا نظام اجتماعی دیگه حیات دینیشو از دست میده. مثال میخوام بزنم برای اینکه چقدر اینا متوجهن که زمانه را اگه درک نکنیم دینم از دست میره، بشرم از دست میره. یه جمله حضرت امام دارن سال 58 با اعضای مجلس خبرگان میفرماند که من سفارش میکنم، ببینه مخاطبم کیان، علمای اهل فهم و سنت، من سفارش میکنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند برخلاف مسیر ملت، من سفارش میکنم به آنها که طرحشان را و آرایشان را بگذارند برای وقت دیگر و یک وقتهای دیگر این کار را بکنن. حالا وقت این نیست که آرایی که خلاف مسیر ملت هست اظهار بکنن و حیثیت خود. وقت میخوام این تیکاشه بگم. بعد میفرمان که اکثریت هرچه گفتن آرای ایشان معتبر است ولا به خلاف. وقت شما اینا داشته باشید و به ضرر خودشون باشه. اینم دختر میخوام تحلیلم روش بکنیم. چرا امام اینا میگن؟ امام که یه مرد سنتی است. یعنی اینجا میخواد بگه که یعنی به خلاف، یعنی بگذارید که مردم انتخاب کنن. یه جا دیگه میفرمان این بلوغی که این مردم دارن در حدی هست که انتخابشون انتخاب سالم باشه.
یعنی حرف اونایی که میگن حرف مردم حجت است ولو به خلاف شرع باشد رو امام نمیزنن.
نه،
میگن چون مردم به یک بلوغی رسیده اند همان چه شرع میخواهند رو انتخاب میکنن.
میفرماند که لازم نیست که مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما آن مسائلی که مربوط به وکالت دان هست رو بحث میکنن. میخوام متن مفصل بخونید. وقت جالبه شما دقت کردین اتفاقا دیکتاتورها نمیذارن مردم انتخاب بکنن. شما عجیب و غریب است که مردم به این خوبی میان. به قول آقایون میفرمان در انتخاب های ما اون یا در صحنه های مثل بیستای بهمن یا هرچی هست حضور مردم نشون میده خردمندانه میفهمن که چه چیزی رو برش پافشاری کنن. من از این نتیجه نمیخوام بگیرم که اگر مردم خلاف شر گفتن تصدیق بشه. میخوام بگم شر زمان شناسی، یه جمله حضرت آقا دارن میگن اگر تمام این حاکما اجازه بدن مردم انتخاب کنن حتما اسلام انتخاب میکنن، در جهان اسلام دارن میگن. خب این نشون میده که ما زمان شناسی را درست باید تاکید کنیم. اگر نه بنده معتقد نیستم که ما میتونیم به مردم اجازه بدیم خلاف شهر انتخاب کنیم. کمکشون میکنیم که در انتخاب خودشون موفق تر بشن. ببین میگه لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی آقا جانشون میشناسد این حقیقت را، شما کمکشون کنید اون چه میشناسند و جانشون را در بر گرفته از این حقیقت این را بالفعل کنند، به هویت اصیلی خودشون رو برسونه. این اگه من دیگه میخوام اینا تا اینجا تمامش کنم که آیا ما از آموزه های دینی و تفکر دینی این فهم رو پیدا میکنیم که دینداری لازمش اینه که زمان را فهم کنیم. زمان شناسی هم به معنای همین است که امکانات هر زمان را بشناسیم و تنگناهای هر زمانم بشناسیم. یک دو انسانها رم در ازای این زمان و زمانه درکشون کنیم و باشون مواجه بشیم. وقتی اینجا البته ما یه گلهی داریم از بعضی از مذهبی ها که مثلا متاسفانه میگن آقا مثلا چرا بعد از نمیدونم چرا چند سال پس هنوز خیلی کارا نشد. در این که بعضا کوتاهی شده است بحثی نیست، ولی بعضی هاش اصلا امکانش هنوز فراهم نیست. ما تنگناهای تاریخ داریم. یه وقت شما انتقاد میکنید، انتقاد بکن، انتقاد به چی؟ به اون چه میشد بشه و نشد. اما انتقاد به آرزوها، یه زندگی فانتزی برای خودمون ساختیم، انتظار داریم که نظام اسلامی به وجود بیاره. هیچ نظامی به وجود نیورده است. نظام اسلامی غیر اسلامی نداره. ظرفیت زمان با ظرفیت زمین اینقدر است. این که دیگه بحثش ها میدونید فرقش نیست که جهان مدر پذیرفته است که در یأس نسبت به آیندهش زندگی کنه. ما نظرمون است ما در یأس نسبت به آینده نیستیم. ولی برای اشباع خودمون فقط رفاهی که جناح مدر به وجود آورد و خواست اینجوری بشر رو مشغول کنید و بشر رو در واقع سرگردان کرد، ما در نظام اسلامی جای دیگه میتونیم باشیم که بحثش مربوط به این جلسه نیست، اما ظرفیت‌هایی بشر دارد که اینها رو باید با اشباع معنوی جواب بده. متاسفانه یادش رفته است، بشر مدرن یادش رفته است و ما هم هنوز در تنگنای تاریخی مدرنیته خودمون نتونستیم اینا حل کنیم که بحثش گذاشتیم. من از اینجا به بعد میخوام برگردم به این که آیا این تاریخ جدید چه تاریخی است و بشر جدید چه بشری است. حالا اگه شما اینجا باز
بحثتون استاد همین بحث شاید همطور که تشریحید کافی باشه، من یه سوال کوتاه بپرسم. شما فرمودید که ما روایات فراوانی در این زمینه داریم که باید اگه بشه یه اشاراتی نه به این روایات بگید که در کدوم ابواب و با کدوم کلید واژه ها دوستان مگه میخوان پی بگیرن این بحث رو در منابع روایی، یه اشاراتی داشته باشید که از چه طریق این رو پی بگیرن.
من حالا خودم یه کاری کردم بعدی اگه این دو تا کد، یکی این که در سایت ما یه جزوه‌ای هست به نام امام صادق و
سایت
زمان
لوپول میزان
امام صادق و زمان شناسی، تقریبا این مجموعه روایت روایت عجیبی داره.
کتاب امام صادق و زمان شناسی
جزوه است،
جزوه امام صادق و روان
و کتاب کتاب فرزندم این چنین باید بود جلد دوم اصلا یه تیتری داره به نام زمان شناسی،
همون نامه حضرت امیر
بله به فرزند
امام حسین مصطفی علیه السلام.
این کتاب رو سایت هست، جلد دومش هست امام ببخشید فرزندم این چنین باید بود، ولی یه تیتری داره به نام زمان شناسی. مثلا مجموعه روایت هم خود اصول کافی، یعنی شما مثلا سرچ کنید اون روایت خیلی روایت عجیبی داریم که امام باقر اونجا اصرار دارن که بابا زمان ها با هم متفاوت است و اون داستان رو میارن که طرف مثلا میگه ان زمان گرگ است بعد ذئب به اصطلاح بعد خیلی روایت فوق العاده است، ما که خیلی استفاده به لطف الهی، بعد یه حالا زبان گوسفند است، زمان گرگ زمانی است که طرف مقابل میخواد تو رو بدرد بهش اطمینان نکن، بعد ببین امام دارن میگن نه، بعد حالا زمان گوسفند است میخواد خوب بکنه تصمیماشو نمیتونه، بعد میفرمان بعض زمان زمانه میزان ترازو میشه اینجا نسبتش رو با بقیه مساوی میکنه رعایت حقوق. ببینید امام دارن متذکر، روایت خیلی خوبه،
خیلی روایت صریحیه
در این زمینه است. مجموعه ما دلم میخواد الان به خصوص جلد دوم فرزندم و رفقا دنبال کنن، رو سایت هم هست، نمیخواد هیچ کاری بکنه. این قسمت زمان شناسی رو بیاریم، میدونین این که میگن حالا بابش باید بسیار باز بشه، این خیلی مهمه. حالا من همون آیه رو یه بار دیگه میگم، آخر آیه میگه لعلهم یتفکرون. ببینید انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر اون چه برشون میگذرد را برشون تبیین کن لعلهم یتفکرون، بلکه فکر کنن. پس تفکر عبارت است از این که بفهمیم بر ما در این زمانه چه میگذره و سلام. یعنی این حرف گادامه را چرا روش فکر نکنیم که میگه تفکر تاریخی است، یعنی اطلاع. شما مثلا استاد ریاضی بشید میخواد در این تاریخ باشید، میخواد در این که مثلا جبر و مثلثات اقتضاش، اینه که نمیگن بهش تفکر، اینه میگن اطلاعات و علم ریاضیات. یه وقت شما علم به تاریخ دارید، نه که اسمش نگذاشتن تفکر تاریخی. تفکر یعنی بفهمید که در این زمانه چه چیزی بر شما و بر بشریت میگذره، نسبت خودتون را با بشریت مناسب چنین شرایطی فراهم کنید. اینجاست که اساتید محترم یا مبلغین باید از خودشون سوال کنن با چه بشری رو برون. این خیلی مهم، این زمانه با چه بشری رو برو؟ دو، با این بشر چه چیزهایی را میشه در میون گذاشت؟ هر چیزی را نمیشه در میون گذاشت. من خیلی عذر میخوام مثال میزنم اما بحثم را برمیگردم. یعنی اگه شما 300 سال پیش به مادر بزرگ من میگفتی که تو چی؟ اصلا این زمانه زمانه قبیله ها و محله ها بود. شما مشهور اسم سم میگفتن طرف هویتش در قبیلش اصلا میفهم. گفتن تو کی؟ اسمش نمیگفت، اسم شوهرش هم نمیگفت، و من مال قبیله فلانم. معنای خودش در کجا جستجو میکرد؟ اصلا حقش بود، نه اینکه اصلا غلط و درسته. ولی شما میبینید 50 60 سال پیش، حالا اگه به یه خانم بگی که تو چی، میگه خانم یا همسر فلانی. ببینید تا 50 سال پیش اینا طرف چون بیشتر جامعه دست مردا بود، خانوما تو خونه بودن، تفکرش از شوهرش میگرفت، معنای خودش معنای شوهرش بود. گفتیم شما چی؟ گفتم همسر فلانی هم. و واقعا بودن خودش در ازای سایه شوهرش معنا میکن. غلط دو... نه چیزی الان اگه به یه خانم بگی چی، خودش به عنوان فرد فقط خودشه، تموم شد. این دیگه این که میتونه با این آقا کنار، یعنی شوهرش هم. همین جاست که میبینیم متاسفانه بعضیا متوجه نیستن الان دوتا مریخ یا ونوسی دوتا آدمن، وقت میگن طلاق چرا اضافه زیاد شده؟ خب برای اینکه ذیل یک حقیقت برتر فقط اینا میتونن خودشون معنا کنن. اگر اسلام نیاد در خانواده، هم نکه میبینید تو چیزا عجیب و غریب، حالا تو کشور شما و بقیه جا نداره، بسیاری خانوما الان درصد عجیبی مثلا تنها دارن زندگی میکنن، یا جالبه شوهر کرده است، بعد اکثرشون با بچهشون دارن زندگی میکنن اما با شوهرشون دارن. خب این چرا؟ این آقا زمان شناسی رو بخوام نمونه بیارم هم. که انسان امروز فرد بودنش معنای خودشه.
ما الان وارد بحث دوم شد.
آره میخوام
بحث اولی که میگفتیم اصل رعایت تاریخ و لحاظ تاریخ و انسانی که در این تاریخ هست رو تمام کردیم. حالا همونطوری که فرمودید وارد بحث دوم شدیم که
اینجا بشم.
کجای کدام تاریخیم و با چه انسانی مواجهیم؟
ما داریم میگم که یواش یواش برین تو این فکر که انسان جدید جز اون چه خودش هست و پیش خودش هست هیچ جا دیگه برش دیگه معنا نمیده. تکرار میکنم، اصطلاحا هم نمیدونم واژه رو به کار ببرین، اصطلاحا میگن انسان سوبژه خودش شده است. چه خب ما اگه بخوایم مقدماتی که من بابش وا میکنم که ادعای ما اینه، اینا باید خودتون دیگه ببینین تصدیق میشه یا نه، که بشر مدرن این نحوه بودن جدید رو حس کرد. طلوع بشر جدید از غرب شروع شد ولی جهانی شده. مثال من عکسشم نظرمه، من نظرم از انقلاب اسلامی از ایران شروع شد ولی انقلاب بعد عرایزی دارم، انقلاب اسلامی جواب نیاز قدسی بشر جدید است. انقلاب اسلامی نظام اجتماعی بشر را میخواد قدسی کنه، بشری که حالا اجتماعی شده است دیگه فردیتش رو داره، در عین اینکه اجتماع را میخواد برای فردیت خودش ولی اجتماع را پاس میداره چون راز بقای فردیتش است دیگه، قبیله و اینا نیست، به قول خودشون دیگه استیت اومده است وسط، شهر و شهروندی مطرح است. من میخوام تو مقدمه حرفم از اینجا شروع کنم که پس طبق این آیا میشه فکر کرد به این جمله دکارت؟ میخواید از اینجا شروع میکنیم هر جاش خاصی؟ دکارت مرز بین قرون وسطاست و انسان جدید. تا دیروز اصلا چیزی به نام من هستم مسئله بشر نبود، بشر من هستم مسئلهش نبود. اینکه به قول استادا بفرمان صبح میمد از خونه بیرون، میرفت صحرا، میرفت زندگی بیشتر قبیله‌ای داشت، کشاورزی داشت، بعدم شب میمد خونه، بعدم یک شنبه میرفت کلیسا، هزار سال همین بود. یعنی از قرن مثلا چهارم که اروپا مسیحی شده تا قرن پونزدهم که مثلا بگیم قرون وسطاست، بشر اون چه حس میکرد یک انسانی که ذیل حضرت عیسی دارم، بشر مدرن که قبلش میگم، ذیل حضرت عیسی داشت خودش رو معنا میکرد به همیشه. یه مرتبه میبینین اواخر قرون وسطا یه مسئله برش پیش میاد که چی شد اطراف من چه نسبتی با من داره، اصلا من هستم یا نیستم. خیلی عجیبه که چطور شد که بشر به این نتیجه رسید که من هستم یا نیستم. اینجاست که دکارت جواب مسئله بشر زمان خودش رو دارد میده. اساسا فیلسوفا کارشون همینه که مسائل زمانه را زودتر درک میکنن، نسبت بهش فکر میکنن. ابن سیناش هم همینه، فارابی بزرگا، ابن سینای بزرگا، صد را که اگر از دم راجع به صد را اینا نمونه بیشتر براش داریم که صد را هم عصر با دکارت است، تو رو هم رفته میفهمه که اون هستم، من فکر میکنم هستمه پس هستمه، یا من شک میکنم پس هستمه. دکارت رو چی متمرکز شد؟ پس هستم. هست خودش براش حالا مد نظر اومد. حتما مستحضرین که جناب صدرای بزرگ ما اصالت وجود را آورد به میدون، که اینا را حالا نمیخوام تطبیق بدم، میخوام بگم یه بابیست. من میخوام از این زودم رد بشین چون میترسم وقت رفقا گرفته بشه، ولی روش فکر کنید. این پایه این شد که انسان جدید خودش برای خودش مسئله شد. یه چیز عجیبیست این جمله، مال خودشونه، میگه که من خودم برای خودم مسئله شدم. اصلا تا دیروز از این فکر را نمی کرد که این که دست شما نیست که بخوای یا نخوای، این آدم دیگه الان میگه از کجا که من هستم. بعدم میگه خب از کجا که شما هستید، چی تو شد که به این فکر افتاد؟ حالا چه کار کرد؟ گفت خب حالا پس اقلش اینه که پس یکی هست که شک میکنه که هست یا نیست. اقلش اینه که دیگه مطمئنم که یکی هست که شک میکنه یا هست یا نیست، پس به اعتبار اینکه یکی هست که شک میکنه پس من به این اعتبار هستم. و یه هستی برای خودش قائل شد. بعد گفت خب پس چیزای دیگه به همین خصوصیاتی که من هستم هست، دونم تمیز و روشن بودن، اینا داستانی است که نمیخوام وقت دونه بگیرم. میخوام بگم دکارت رو نگاه کنید، بشر خودش برای خودش مسئله شد. بعد جناب کانت، اینجا حرف اصلی منه، با جناب کانت گفت خب حالا من هستم به اعتبار خودم، بیرون را به چه دلیل قبول کنم؟ من بیرون را نمیدونم هست یا نیست. در واقع دکارت میخواست یه جوری بیرونم برای خودش حل کنه که هست، مثل اونجور که من هستم خودم رو میشناسم، روشنم و ممی. مثلا گفت که چطوری من غیر این لیوانم؟ پس من هستم به جهت اینکه هم برای خودم روشنم، هم برای اینکه غیر لیوانم. به اسلام میگن روشن و ممیز. بعد کانت اومد گفت همینم من نمیتونم بپذیرم، من فقط میتونم بپذیرم که خودم هستم و در خودم میتونم خودم رو بپذیرم. سوبژه شدن یعنی چه؟ یعنی اون چه من پیش خودمم را فقط میتونم بپذیرم، بقیه را منکر نیستم، اما نمیتونم هم دلیل بیارم. شکاکیتی که ما میگیم برای کانت هست، ولی اون گیر این چیزا نیست که شما میخواییم بگوید خب حالا شکاک میشد نسبت بیرون. خب بشه، این اصلا بیرون براش مسئله نیست. یکی از بحثای خوبی که رفقا دنبال کنن خوبه. مسئله کانت که به نظر ما مسئله بشر جدید است رو باید یخته کار کنیم. من مقدماتشم میچینم تا اینم با کجا میرسیم. ببینید کانت اومد گفت که من نمیتونم جز اون چه پیش خودم است رو بپذیرم. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که جهان من فقط اونیست که پیش خودم است. در واقع پس جهان جدیدی پیدا شد. حالا این بشر در واقع حقیقتی که مثلا بخواد خودش را تطبیق بده باش به کل منتفی شد. خوب عرض منه هم رایی کنی، من اینجا نقاد کانت نیستم، پدیدار شناسانه در امکان تم اینه، یعنی میخوام بگم این پدیده چه اقتضاعاتی داره، غلط و درستش اصلا تو ما فلسفه نمیخوام اینو وارد فعلا بشید، ولی میخوام بگم آیا شما اون چه که کانت به عنوان شروع بشر جدید بهش رسید را میتونید نادیده بگیرید برای بشر جدید با اون مقدماتی که ما عرض کردیم؟ بشر در تاریخ خودش رو همواره میپذیرد و مییابد و میشناسد. عرضمون این بود که گفت که من فقط خودم رو میتونم داشته باشم، پس جهانی غیر پیش خودم من نمیشناسم. حالا این که بعدن میگن این نتیجهش این شد که اصلا کاری نداشت که چه چیز حقیقت چه چیز حقیقت نیست،
حقیقت به معنای مطابقت با واقع
باریکلا اصلا براش، اگر هم بگوی حقیقت به خودم. خب حالا اینجاست که حالا بحثای خوبی شده از که این آدم بنابراین نسبتش را با بیرون بر اساس خودش دیگه تعیین میکنه، دا من اصلا کاری ندارم جهان بیرون هست یا نیست، من میام حتی اون چه میخواهم بر جهان بیرون تحمیل میکنم تا خودم را ارضا کنم. میگن بنیان تکنولوژی، تکنولوژی یه جدید میدونین که یعنی من طبیعت را تسخیر کنم برای خودم. دیروز شما چه کارو میکردین؟ جناب شیخ بهایی طبیعت را تسخیر برای خودش نمیکرد، استعدادهای طبیعت را کشف میکرد تا در عالم بتواند در آغوش اراده الهی زندگی کند. یعنی بشر جدید این نیستا، بشر جدید اگرم مثلا به سر عقل بخواد بیاد و بگه مثلا حزب سبزها و محیط زیست، برای اینکه بازم میخواد خودشو ارضا کنه. به اصطلاح میگن بشر جدید خود بنیاد است، یعنی بر خودش فقط بنیاد دارد، هیچ چیزی به عنوان حقیقت رو نمیشناسد. نتیجهش این میشه که این که شنیده میگن با کانت تکنولوژی به وجود اومد، قبلش بشر بلد نبود. به خدا رحمت کنه آقای مددپورا بحثای خوبی داره، میگه بشر قبل بلد نبود یا دنبالش نبود؟ مگه سخت؟ نه، بشر قبل کارهای عجیب و غریبی کرده است، یعنی بلد نبود این کار هم بکنه. نقشه های از قبل مثلا کشتی های این بادبان اینا، این چقدر تفکر اندیشمندانه داشته است تا تونست اون نظم جهان گذشته را شکل بده. بشر جدید میخواست کاری بکنه که بشر قبلی نمیخواست، زندگی نمیدونست اون بشر قبلی را. بگذاریم از اینا، من میخوام روی این نقطه تاکید کنم. خب حالا این بشر جدید که داره میگه من در پیش خودم فقط حاضرم، تا اینجاش رو یه مقدار باید بمونیم. این آدم پس چیزی جز اون چه که رازیش کند و خودش را در پیش خودش احساس کند هیچی دیگه نیست. دوباره تکرار میکنم، این بشر جز اون چه که پیش خودش است و خودش را در پیش خودش را ارضا کند هیچی دیگه نیست. حالا اینجا من بحث سومم میکنم، اما آرام آرام به جاهای دیگه باید برسیم. آیا این بشر که میخواد فقط پیش خودش باشد، این یک قدم به جلوس، هرچند ممکن است لغزشی صورت بگیره، یا یک قدم به عقبه؟ من میخوام بگم اتفاقا بشر آخر الزمانی همین بشر است، بشری که میخواد همه ی حقیقت رو پیش خودش بیابد. اشتباه اینجا پیش میاد که حقیقتی را که میتونه پیش خودش بیابد انکار کنه. پس یک، بشر جدید ظرفیت بسیاری را در خودش میتونه پیدا کنه که اون چه که همه انسان ها برای انسانیتشون نیاز دارن در این انسان میتونه فراهم بشه. اینجا یه خورده مقدمه ما یه مقدار باید پیش بیارم تا بلکه این یه خورده روشن بشه که چرا این انسان میبینه که نمیتونه بیرون را برای خودش خود حقیقت کنه. چون آخه بیرون آخرش من نیستم. آیا شما میتونید اگه میخواین نهایی ترین نهایت را درش حاضر باشین، نهایی ترین نهایت کجاست؟ ما در آموزه دینی داریم میگم، ولی بعد شما مسئله را برگردین دوباره در سوبژه بودنه بشه. ما در آموزه های دینیمون داریم که همه حقیقت را ما در پیش این بشر گذاشتیم. علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را به این آدم تعلیم دادیم. اینجا هم آدم به تعبیر آیت الله جوادی یعنی آدمیت ها، یعنی خلیفت الله،
شخص حضرت آدم.
بله، شخص ابوالبشر است. اون شروع اول انسان زمینی است. قل نحبه تو منها، اون آدم آدمیت هست که خودتون هم میگون اون خلیفت الله هست. این خلیفت الله که همه انسانیت انسان است، آیا این آیه میگه که تمام اون چه که حقیقت هست رو بهش تعلیم دادیم؟ تعلیم هم یادتون باشه تعلیم حصولی که نیست، که یعنی جانش رو منور کردیم به همه اسماء الهی. اسماء الهی هم بهتر از من میدونید، یعنی حق به جلوات خاص. مثلا نور حی بهش دادن، یعنی چی رو بهش دادن؟ حق به نور حی. وقتی مثلا علم رو بهش دادن، اسماء الهی علم رو بهش دادن، چی میتونه در خودش حس کنه؟ حق را به نور علم. یعنی ببین چه عجیب است این انسان ظرفیتن. خب حالا شما در آموزه‌های دینی دون اتفاقا میگون که نهایی ترین منزل اینه که انسان در خلیفت اللهی خودش مستقر بشه. مستقر بشه یعنی چه؟ یعنی اون چه که بهش دادیم را بتونه بالفعل در خودش محقق کنه، که ما مرز برای ائمه صلوات الله علیهم این چنین حضوری قائلیم. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که شما حالا اینجا دو تا نکته هم داشته باشین تا من حرفم آروم آروم تبیین کنم به لطف الهی، حالا در وقت دیگه. یک، آیا میشه رو این فکر کنیم که پس انسان اگر بتواند در پیش خودش باشد، خواهش میکنم با من همراهی کنید، اگر بتواند پیش خودش باشد ولی در پیش خودش به عنوان این که جستجو کند خودش را، که در جان خودش اسماء الهی همش نهاده شده است، این انسان را کجاست؟ در پیش خودش عین حضور پیش خداست. چرا؟ برای اینکه حضرت رب العالمین له الاسماء الحسنا. ببین چقدر عجیب شده، بلدید همه اینا را، ولی ببینیم ما عجب. پس خداوند را اگر همه اسماء حسنا هست، از اونورم که در جان انسان همه انسان اسماء حسنا هست، اومانیسم واقعی اینه. اومانیسم معنی انحرافیش که اومانیسم واقعی غیر خودبنیادی بشر است. اومانیسم واقعی اگه بخوایم بگیم که بشر میخواد در بلوغ خودش در نهایت نهایت ها حاضر باشد، اتفاقا باید پیش خودش باشد. ولی پیش خودش باشد به اعتبار اینکه خود اصیلی در نزدش هست، یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ است. میخوام تو این قضیه یه نکته سومم بگم. پس یک، شما در آموزه‌های دینی دارین که اسما پیش شماست، نور اسما همش هم پیش شماست، خلعی نداریم. دو، نور حضرت حق هم جد ذات حضرت حق، که اصلا بحث ما نیست، که حق به جلوات، حق به انوار و اسما پیش شماست. سه، کل این عالم چیه؟ کل این عالم جز انوار الهی نیست. پس شما در ازایی که پیش خودتان هستید، اگر درست پیش خودتان باشید، اتفاقا عالم هم پیش شماست. پس کانت رو میشه اینجا درکش کرد که وقتی میگه که بشر نهایی بشری است که جز در پیش خودش نباشه. و حالا کانت کاریایی کرده است، من عرض میکنم طور نیست که خب بر همینم بحث که تا عقل محض که مطرح کرد، ببینید دوباره یعنی باشید کانتا من یه فیلسوفی میگیرم که متوجه امری از بشر جدید شده است، اما اینکه حالا نتونست از همه مطالبش رو ارائه بده، بر همینم بحث دومی کرد، بحث اخلاق رو مثلا اول. اخلاقی که کانت میگه به معنای وارستگیه و نه به اخلاقی که از بیرون یه چیزی یاد گیرم، بحث مفصلی میکنه، نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام بگم رو سومی هم یخته عنایت بفرمان. پس من در موقعی با بیرون درست ارتباط دارم که اتفاقا در پیش خودم درست حاضر باشم. بر همینم ائمه صلوات الله علیهم میتونن در بیرون درست حاضر باشن. چرا؟ برای اینکه در پیش خودشون درست حاضرن. پس در واقع نهایی ترین انسان و انسانهای نهایی انسانهایی هستن که در نزد خودشون حاضرن. من بخواستم اینجا سریعا به این نتیجه برسیم که آیا می توانیم بگوییم که بشر جدید بشری است که اتفاقا خوب جای حاضر شده است پیش خودش؟ حالا ما از اینجا باش گفتگو کنیم، نیاییم به بیرون حوالش بدیم، نیاییم به خدایی که بیرون است با صد دلیل برش ثابت کنیم. ثابت کنین. یکی از این عزیزار اومده بودن با ما مصاحبه کنن، من بهشون عرض کردم چگونه باور کنم باوری را که نمیتوانم باور کنم. خب این پارادوکس دیگه. نه آقا، باور دارم به خدا، ولی این باوری که دارم به خدا نمیتونم باور کنم که خدایی که میخواهم همین خدایی است که نسبت به استدلال باور دارم. کسی که منکر اون خدا نشده است. شما در جای بیشتری میتوانید حاضر باشید و بشر جدید مقدمای حضور بیشتر در پیش خودش و در عالم و در پیش خدا را فراهم کرده است با سبژه شدن خودش. یعنی شما نیاین این را چشم ببندید که نه ما با صد دلیل قانعت میکنیم و تو هم تکلیف دست بپذیری. بگو بهش، اما یه راهی بگو بهش، به پدر بزرگدم همینو گفتی و دینداران زندگی کردن، اما آیا نمیشه بهش بگیم که به جای اینکه بگم حجاب حکم خداست بپذیر، مادر بزرگ من همین طور حجاب رو پذیرفت و زندگی کرد، اما نمیشه بهش گفت در تعالی خودت، در اون ابعاد متعالی خودت نوعی ارتباط با وجوه قدسیت میتوانی داشته باشی که در ازای این اگر گرفتار هوس شدی اتفاقا دیگه زمین گیر شدی پیش خودت نیستی. یعنی ما در ازای این، حالا بحث سومی پیش میاد، در ازای این که انسان برای خودش باید خودش را در وجوه عالی انتخاب کند، آزادی انسان را پاس میداریم. ما انسان جدید را باید بفهمیم که جز انتخاب خودش هیچ چیز دیگر را نمیتونید قبول کنید، حاضرش خودش را تیکه پاره کنید. شما این را اگه درک نکنید، این حاضرش خودش را تیکه پاره کنید، ولی در این که میخواهد در ازای حضور خودش نزد خودش باشد رو به کسی نمیده. اینجاست که بحث انشاءالله والا بعد پیش بیاد، میخوام همینجا بحثا اگه سلام میدونید هر وقت باید تموم کنیم.
من یه سوالی بپرسم.
خب بگو. ها بگو.
استاد شما چون 10 دقیقه بیشتر هم فرصت نذاشتید. شما فرمودید که دکارت مرز انسان سنتی و مدرن است. و مسئله انسان که قبلا خدا و هستی بود رو تبدیل کرد به خودش. و این در کانت به اوج رسید. آره. و گفت مسئله اصلی انسان انسان است.
بله، پیش خودش.
به تعبیر آقای صفائی، مرحوم آقای صفائی حائری،
خدا رحمتشون کنه،
خدا مسئله اصلی انسان نیست. خدا پاسخ به یکی از سوال، خدا یکی از پاسخ ها به یکی از سوالات انسان است. بله. مسئله انسان انسان است.
احسن.
این که مسئله انسان انسان است و آن چیزی را، فقط آن چیزی را میپذیرد که نزد خودش است.
یعنی انسان به اعتبار اون که پیش خودشه، و نه انسان انسان است حتی به معنای ابژه شدن بعضی از حقایقا. یخت حساس تر بشه.
یعنی انسان چون خودش مسئله خودش است، تنها چیزی را میپذیرد که در درون خودش بیابد
و درک کند خودش را برای خودش.
بعد از این پل زدیم که آیا این صعود انسان است یا سقوط انسان. گفتیم بلوغ انسان است، انسان به بلوغی رسیده است.
و جهنم عمیق هم همینجاست. عجیب اینجا شده، یعنی این با یه خودخواهی عمیقی که تالا بشر نداشته است گرفتار میشه که فقط خودش، و در اوج خودش هم میتونه قرار بگیره که فقط خودش به اعتبار خلیفت
الله.
آره میتونه باش گفته
بود رسیده است، ثبوتش از این ثبوت هم
میفهمه. یعنی انسان آخرین انسانی است که یا در ظلم بحث میکنیم حالا بعد در ظلمات محض میتونه گرفتار بشه، یعنی آخر الزمان هم میدونیم که اینم بعد روش بیشتر میشون فکر کنیم. چشمگاهی تعجب میکنه که انسان میتونست اینقدر پس فطرت بشه، اینقدر ذلیل بشه، برای اینکه ظلمات آخر الزمان همینه که انسان میانه نداریم یا ظلمانی چون اصلا روبروی نورانی ترین نورانیت با میسه دیگه انسانه،
چون نور به وسعت رسیده ظلمت هم به
وسعت رسیده. بله این برای همینم آخر الزمان انسان میانه دیگه نداریم. میبینید هم یه مقدار انگار همین طورا شده است. بله.
سوالی که هست اینجاست آجا، شما عمده رو عمده استدلالتون و دلیلتون برای چون این انسانی رو بردید روی کارت. آیا صرف یک متفکر سوال میپرسم، صرف تبیین یک متفکر در یک عصری و در یک نقطه جغرافیایی میتواند دلیل بر تولد یک انسان باشه؟
ابدا.
خب همین رو میخوام بحث کنم، چون عمده دلیلی که میشون بعضی ممکنه این اشکال رو بکنن، تمام مبنای حرف شما برای اینکه بشر جدید با این بحثی که الان مطرح کردی متولد شده، حرف یک فیلسوف است در یک برهه تاریخی و در یک نقطه تاریخی و در یک نقطه جغرافیایی. آیا تمام ادله شما برای این انسان جدید متولد شده حرف کانت است و دکارت است که در یک فضای خاصی و در یک برهه خاصی حرف زدن، یا نه شاهد دیگه‌ای میتونیم بیاریم؟ و دلیلتون تحلیل تاکیدتون برای شما میفرمایید که کانت نماد انسان جدید است. توی بحثاتون دارید این رو، چرا این رو دارید میگید؟ چرا حرف کانت برای شما مهم میشود و مبنای نظری شما قرار میگیرد؟ یا اینکه نه شما کانت یکی از ادله های شماست؟ چون فکر کنم سوال جدی باشد. آیا بحث به این مهمی میتواند بر مبنای نظریه یک متفکر در یک فرهنگ دیگری و در یک تمدن دیگری بنا بشود یا نه؟
اصلا بحثمون ادله نیست، بحثمون تذکر به بشر است. اصلا به قول شما فیلسوفا کارشون چیه؟ فیلسوفا کارشون نیست که اون چه که یافته اند را به قول حالا شاخکاشون بیشتر حساسه. ما همه فیلسوفا را این میدونیم. متفکر کسی نیست که بخواد از خودش چیز دراره، برای همینم ما نمپذیریم اگه از خودش چیز دراره. اما اگه اومد و اون چه که اقتضای تاریخیش بودا به زبان مثلا فلسفه، ابن سینا چه کار میکنه؟ جناب ابن سینا منه شرایط شرایطیه که انگار بشر آماده است که بهش بگون که یک وجوبی هست و یه امکانی از ابداع آده. مثلا ابن سینا زمینه فهم بشری که حاضر است بین وجوب و امکان تفکیک کند را باش در میون میذاره. بر همینم ما با ابن سینا فکر میکنیم، نه با ابن سینا اقتدا کنیم. که میام شما اینجا هیچ ادله ای را نمیتونید از کسی بپذیرید الا اینکه فیلسوف با شما موضوعی را در میان میگذارید. ببینید همین طور هست یا نه؟ بر همینم ما میگم که الان ما میبینیم آیا انسان جدیدا خود ما میتونیم قانعش کنیم که چون که به این ادله خدا هست، قیامت هست، حجاب هست، خب چرا نمیپذیری؟ اونم که نمیگه که مثلا جملهشون نمیگه اینا غلطه. اگه جمله خیلی خوبی مشهور است یادم باشه، میگه که من با اینها نمیتونم غذای جانم را از تفکر بگیرم.
سلام تون، یکی از اساتید بحثی رو مطرح میکردن، میگفتن در همین مباحث سدید رفتیم خدمت شما، من در مدرسه تیزهوشان پا شدم در مورد خدا حرف میزدم. یه نوجوانی پا شد دبیرستانی تیز، گفت سوال دارم، جلو خونتون درخت دارید؟ گفتم چرا سوال میپرسی؟ گفت دارم میپرسم. گفت تو کوچه‌مون یه دونه هست، این درختتون چند متر؟ گفت چه ارتباطی به بحث؟ گفت سوال میپرسم. گفتم نمیدونم، چرا من باید بدونم درخت کوچمون جمعت؟ گفت چرا نمیدونی؟ گفت مسئله نبوده. گفت همین خدایی که داری در موردش حرف میزنی مسئله من نیست.
مسئله نیست، مسئله بشر جدید
مسئله نیست.
اما بشر جدید خودش مسئله خودشه. خودش من میگم اینجا اصلا ما شاهدمون حضوریست که روبرومونه. برای همین نمیگم آیا ما، آیا این یه سوالیست برای خودمون، آیا اگه تاریخی فکر کنیم با یه همچی پدیدهی به نام انسان جدید که خودش مسئله خودش است، یک انتخاب خودش برای خودش بودنش است، به اسلام میگن بینگش انتخابش است، اگر نتوانید در انتخابش کمکش بکنید دیگه با تکلیفی که تحمیل بهش باشه نمیتونه خودش ادامه بده. ممکنه است بگون به چه دلیل؟ اول من عرض کردم اصلا درک تاریخی مثل جاذبه زمین است، با هم دیگه میتونیم گفتگو کنیم، ما میتونیم شاهد بیاریم که گویا داره داخل گویا بشر جدید جز این که با خودش باید خودش را بشناسد و ما خودش را با خودش در میون بگذاریم چیزی دیگه نیست. حالا این نکته سومی که حالا بعد بازم، آیا این اصلا نهایی ترین حضور هم است؟ حالا اینجا دیگه بحث میاد یه جدید، آیا نهایی ترین حضور جز اینه که من بعدا اینا بابش رو میخوام بیشتر بکنم، یعنی پیامبر خدا که نهایی ترین نهایت هاست در انسانیت با پیش خودش پیش خداست، یعنی خدا را در پیش خودش یافته است و این همه بزرگ شده است، یا همون نقدی که حالا خدا رحمت کنه آقای فلوتوری اینا گفتن که به علاوه طباطبایی عرض کردم که آقا ما نوکر برهان صدیقین صدرا هستیم، اما حضرت عباسی شما تو نمازتون که میگوید ربنا، ربنای برهان صدیق یا برهان امکان و وجود میگوید، یا ربنایی که جاندون چشیده است. ببینید یه وقت شما خدای فیلسوفان رو باید با بشر در میون بگذارید، چون بالاخره عقلش باید قانع بشه، کسی که منکره این نیست، ولی آیا بشری که شما باش رو بروید چیزیست که دوباره تکرار بحث قبلیست، چیزیش که باید خودش در پیش خودش را بیابد؟ من بعدا عرایض خواهم داشت راجع به حضرت پیامبر صلوات الله علیه که یا ائمه، این یقینی که ائمه بحث میکنن، یقینی یعنی این که حقیقت در پیش خودمونه و مناسب این با عالم نسبت پیدا میکنیم یا در بیرون پیدا میکنیم. خود روایات ما هیچ وقت بحث اصلا نمیشه با بیرون به حقیقت رسید، اما میشه در نسبت با حقیقت با بیرون رابطه حقانی پیدا کرد. عالم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل. چرا مولامون میتونه همه چیز رو الهی ببینه؟ برای اینکه آخه الهی ها میشناسد، بعد میبینه که دید آن باشد که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. یعنی این که میتونه شاه را در هر لباس ببینه برای اینکه جهانش یافته است. میخوام بگم در آموزه های دینی اتفاقا شما موفق ترید اگه بشر را در پیش خودش باش در میون بگذارید. من هنوز مطلب ناقص میدونم در ازای فرمای شما که بناس که یه متفکر تکلیف ما را معلوم کنه نمیتونه، اما متفکر میتونه تذکر بده. حالا برعکس، من نظرم از که اسلام و ائمه میتونن اون چیزی که ما مسئله خودمون شده است، اگر نخواهیم در ازای اون تذکر اونها خودمون رو ادامه بدیم، در جهنم آخر الزمان فرود میکنیم. اینا باید با هم دیگه صحبت کنیم.
شما میفرمایید ما با انسان جدیدی مواجهیم که یک خودش مسئله اول خودش است و انتخاب خودش براش مهمه. و نوع مواجهه ما که بعداً مفصل بحث خواهیم کرد با این انسان باید به نحوی باشد که خودش به انتخاب برسد. منتها به چه دلیل می‌فرمایید که تبیین شما از انسان جدید این است با توجه به هر کسی می‌تواند این رو تجربه کند، هم در خودش و هم در اطرافیان خودش،
یعنی ما نمیتونیم، مستند ما صرفا کانت نیست،
نه خودم.
ما فهم خودمون از بشر الان داریم میبینیم و شواهدش رو هم داریم میبینیم.
آرمانی ترین انسان هم مد نظر قرار بدیم.
و اتفاقا حرف اینجاست که شاید چیزی که دین میگوید هم همین است. و اگر انسان به این نقطه نرسد، آن یافت درونی و اقامه بچه به فطرت هم اتفاق نمیافتد.
باید بخیر اینا بیشتر حرف میزنیم.
آره جلسه بعد باید اینو پس آجا اگه صلاح بدونید که الان وقت ما تمام شد، ما جلسه بعد همین بحث رو اولا کامل بکنیم که انسان جدید و تاریخ جدید که درش مواجهیم کیست و در ادامه به این برسیم که با این انسان چطور باید مواجه شد.
پس ما انشاءالله رو این باید میمونیم که نهایی ترین انسان که ما میگویم نهایی ترین انسان، انسان آخرالزمانیه، چه خصوصیاتی داره؟ آیا همین شروعیست برای رسیدن به اون یا بازم باید که ساحت رو عوض کنیم؟ من نظرم ساحت دیگه ما عوض نمی کنیم، این همون انسانیست که تا نهایت باید بره. اما حالا نهایتش چگونه حضور پیدا میکنه، چگونه باید باش مواجه باشیم، باید بحث کنیم انشاءالله.
پس ما انشاءالله جلسه بعد همین بحث رو ادامه میدیم که انسانی که باهاش مواجهیم چیست و شواهدش رو مقدار بیشتر بحث بکنیم، این انسان کیست و در چه تاریخی قرار گرفته، و انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد که چگونه با این انسان مواجه بشیم. نوع مواجهه با این انسان تعیین کننده است که اگر متناسب با این انسان و در تاریخ او باهاش مواجه نشیم که در بحث ما تبیین دین است، قطعا موفق نخواهیم شد.
انسانیت داریم برش تکلیف معلوم میکنیم که نیست. انشاءالله علی محمد و آل محمد.
چین فرجام از دوستان بزرگوار هم که به طرق مختلف این برنامه ما رو دیدن تقدیر و تشکر میکنیم. انشاءالله ادامه این جلسات رو از همین طریق پیگیر باشید و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی